بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث در آیه شریفه به طول انجامید و عرض کردیم که یکی از ادله‌ای که می شود به آن برای حجیت قول کارشناس و خبره تمسک کرد آیه شریفه فسألوا اهل الذکر، با اون برد وسیعی که این آیه داشت ملاحظه کردید حداقل 6 یا 7 قاعده کلامی اصولی فقهی میشد از این آیه شریفه استفاده کرد و مبنای استدلال با آیه این بود که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مبنا این بود که این آیه رو اینجور تفسیر کنیم که جایی که نمیدانید چه حکم چه موضوع در اموری که با تکالیف شما ارتباط دارد به کارشناس اون موضوع مراجعه کنی، با یک اطلاق چه اعتقادات چه احکام، چه موضوعات چه احکام، و به خصوص اینکه چه اطمینانی برای شما از این طریق حاصل بشه چه اطمینان حاصل نشه، این روشی است، لازم نیست اطمینان شخصی حاصل بشه، چه اطمینان شخصی حاصل بشه و چه نشود، چه اطمینان نوعی حاصل بشه چه نشود، اون وقت این میشه یک اماره. اینجور اطلاقی که حکم رو بگیره، موضوع رو بگیره و اعتقادات رو بگیره، احکام رو بگیره و حصول اطمینان و علم شخصی یا نوعی یا عدم حصول هر یک از اینها مشمول باشه، با این اطلاق اون وقت این آیه شریفه میتواند دلیل شود برای حجیت قول خبره و کارشناس.
این اشکال که آیه شریفه در مقام جدل هست تو شاید مستمون محصول جواب نفرموده.
چرا دیگه؟ ما 8 مناقشه رو در آیه شریفه بیان کردیم و
این منظورم نبود اون مناقشه سمانه.
چرا که در مقام جدل ضمن بحث مطرح شد ایشون هم یه نکته اونجا مطرح کرد و بررسی کردیم دیگه. خب البته این که 8 مناقشه رو آدم جواب بده یک مقداری سختی و دشواری داره، ولی به نظر ما قابل جواب بود 8 مناقشه، مگر اینکه کسی بگه که استدلالی که 8 مناقشه داشته باشه ولو من همش هم رو جواب بدم ولی یه علم اجمالی دارم که بالاخره یه جایش گیری داره، این دیگه اگر کسی بگه خب تایید میکنه. به هر حال این تنظیماتی بود که برای این آیه وجود داشت و مطرح کردیم، حالا انتخاب به خودتونه دیگه، ما تصویر تقریر و 8 مناقشه‌ای که در آیه شریفه بود خدمتون مطرح کردیم. قبل از این بحث اصلی پایانی هم 5-6 نکته دیگر هم راجع به آیه در اینجا اشاره شد و در 2-3 جای دیگر هم که سابق بحث کردیم مطالب متعددی راجع به آیه مطرح شده. این آیه ظرفیت یک پایان نامه واقعا داره، با این ابعاد و دامنه‌ای که داره واقعا یک پایان نامه پرپیمان خیلی خوب می شود در مورد این آیه نوشت، یعنی یک کار تحقیقی جامعی می شود راجع به این آیه شریفه انجام داد و از این جهت واقعا با ارزشه. خب از این بحث و دلیل اول می گذریم. دلائل دیگری هم قبل از سیره ممکن است اقامه بشه یا به دلائلی تمسک شود که اهمیت بالایی نداره، فقط من به بعضی شکل اشاره می کنم. مثلا برخی خیلی به شکل ضعیفی و نادر تمسک کردن به آیه نبأ، مثلا جاءکم فاسقون بالنبأ فتبین، بنابر این که دلالت آیه بر حجیت قول ثقه یا عادل تمام باشد، بنابر این که این رو بپذیریم از همه اون مسائلی که در حجیت خبر واحد ملاحظه کردید، در مناقشاتی که به استدلال به آیه وارد است بگذاریم و دلالت آیه را بپذیریم، ممکن است کسی بگوید که این جا اکن به نبأ، نبأ اینجا اهمه، از نبأ عن حسن یا نبأ عن حدسن. این یک احتمال، اگر کسی این احتمال را بپذیره و دلالت آیه را در باب خبر هم تمام بداند با این دو فرض، اون وقت میتواند بگه خبر کارشناس که مقومی که داره میگه قیمت اینه، یا اونی که خبری که با رأی و نظر در مسائل دیگر است اعلام میکنه، اون هم نبعون و مشهول آیه شریفه است. این هم یک ادعایی است که ممکنه مطرح بکنه، به عنوان یک احتمال هم مطرح شده. این دلیل دومه و دیگه بحث زیادی نمی‌کنیم. پاسخ این در استدلال به این آیه شریفه برای خبر حدسی این است که نبع انصراف داره به خبر انحسن. ان جاءکم فاسقون به نبع این ظهور انصرافی داره به خبر انحسن. از این ظهور داره در خبر عن حسن و شامل خبر عن حدسن نمی شود، لوجهین، یا به خاطر اینکه انصراف است، یا اینکه حتی ممکنه کسی از لحاظ لغوی هم تردید بکنه در اینکه نبع شامل اظهار نظر کارشناس هم می شود یا نمی شود.
خیلی جاها اظهار نظر کارشناس مبادی فرق صرفا حسی داره، تا شکم تو پزشکی قانون رفت
اون حدس قریب حس ملحق به حس میشه، بله اون، بله گفتیم که خبر عن حسن او ما یقرب الی الحس، نظر هست اما اونقدر کم رنگه که اون رو ملحق به حس میکنن. آیا قطعا شامل عن حسن و ما یقرب الی الحس میشود، اما شامل خبرهای حدسی هم می شود یا نه؟ ظاهرا یا انصراف داره، بلکه ممکنه بگیم نبع اصلا ظهوری در این نداره. این نکته ای که اینجا باید بهش توجه باشه، در بعضی بحث های سابق هم عرض کرده ایم، اینه که هر خبر حدسی و اجتهادی و نظری زمنن مشتمل بر یک خبر فرعی و زمنی است. یعنی وقتی که کسی نظر میدهد که مثلا حقیقت پول اینه یا بانک اینطوره، این نظرهای اینجوری که ابراز میکند داره از یک واقعیتی هم خبر میده، مطمئن این خبر با رأی و نظره، بگیم نبع اون رو نمیگیره. همزمان داره یه خبر دیگری هم میده، خبر میده از چی؟ از اینکه من نظرم اینه. وقتی میگه اینجوریه یعنی نظر من اینه، و اون نظر اون وقت داره از واقعیت هم حکایت میکنه. دو لایه و دو سطح مترتب اینجا وجود داره. وقتی که کسی میگوید نظر من در خونسای مشکل این است، دو تا خبر داره میده. یکی این که وقتی میگه خونسای اگر این بگه که حالا مطابقیه، وقتی میگه حکم خونسای مشکل این است، دو تا خبر داره میده. یکی این که نظر باطنی من و نفس الامری من این است، و اون نظر هم که مدلول این خبر اوله، میگه که واقعیت حکم خدام اینه، یعنی اونی که توی ادله است اینه که حکم خونسای مشکله مثلا احتیاطه. پس اظهار نظر کارشناسان و متخصصان حاوی دو خبره، یکی خبر از رأی او، امر نفسانی او، و دو اینکه اون گزاره‌ای که من در خودم بهش رسیدم داره حکایت میکنه از یک نفس الامری خارج از من، یعنی میگه حکم خدا اینه یا قیمت اونه. اون وقت نبع در اینجا هیچ کدام از اینها رو نمیگیره.
کتاب نبع منصرف به خبر هستیه، مثلا آیات داریم که رب السماوات و الارض و ما بینهما العزیز الغفار، قل هو نبع عظیم، شعاره که
بله
نیست. بله. بله.
این حالا این که عرض کردیم که یا انصرافه یا لغویست، واقع مسئله اینه که اونی که منم به ذهنم بود این بود که بگیم که لغویش معلوم نیست اینطور باشه. اصلا وقتی میگیم که از شبت که یعنی واقع مسئله اینه که این گزاره داره از یک واقعیتی حکایت میکنه. اگر نبع به معنای حکایت و ناباشه از لغوی این رو میگیره، منطقه انصراف به خصوص در این آیه این جا اکن فاسقون به نبع این فتبینو قطعا تمامه. این جا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، اصلا خود این جا اکن به نبع این، این جا اکن به نبع این فتبینو، حکم و مناسبات و حکم و موضوع و تعابیری که در آیه آمده موجب انصرافه. به طور خاص این جا اکن خبر آورد برای شما، یعنی یه چیزی دیده آورده، اونجایی که داره متخصص نظر میده نمیگن جا اکن به چیزی. این تبیین
تبینو اصلا اگه از ان حدسه باشه دیگه
تبینو نفت میکنه. تبینو چی؟
تبینو خب وقتی ان حسن نظرش داره
بله، اونم همینه، اونم حالا البته خود تبینم یه انصرافی درشه. تبین در اینجا یه ظهور انصرافی داره در تبین حسی، یعنی برید مطلب روشن بکنید. تو مباحث نظری و اونجوری به اینجور نیست که به سادگی بشه تبین کرد.
تبین در اینجا
به عبارت دیگه این نه این خطابی به عمومه، یه تبینو خبر اومد برید معلومش کنید. این الان وجه عموم و اطلاق هر کسی در امور حدسی نمیتونه این کار
به یکی دیگه مراجعه کنه.
ظهور آیه اینه که هر که این مطلب دستش رسید میتونه بره تبین کنه. ظهور آیه اینا همه اینها مناسبات و موضوع و جمع یک شواهد و قرائن در آیه، برای این که آیه همون اخبار حسی را مد نظر قرار داده. حالا ما فکرم نمی کردیم که یه مقدار جدیتر هم میشه بحث را مطرح کرد، خیلی هم تو ذهنم عبور میکردم، عبورم همینه که ممکنه کسی بگه نبع مفهومش اطلاق داره، جوابش هم اینه که نه اطلاق نداره به خاطر انصراف. وجه انصراف هم سیاق آیه و مناسبات و موضوعی است که در آیه وجود داره. ظاهر آیه اینه که میگه یه گزارشی آمده، این گزارش رو میگه برو بپرس بررسی کن. این تو چیز کارشناسی این اینجور تعبیری نمی کنه که حالا گزارش کارشناس برات اومده برو تحقیق کن.
الان هست
وقتی بعدی تجدید
نظر کارشناسی
میده، نه اون خود کارشناسه یا کارشناسی اینجا واسه بگه که برو یک کارشناس دیگه هم سوال کن.
تبیین کل شکل اصلی
نه این ظاهرش این تبیین عامی است که هر کسی میتونه انجام بده، ظاهرش اینه.
فهمونشون کامل
نشد
داشتی میفهمید که
دو
تا خبر داری
یکی خبر اون، اما یعنی این یک پس انصراف داره. ضمناً این نکته رو عرض میکردم که بله اینو تکمیل بکنیم، میگفتیم که وقتی که کارشناس میگه این طور است، این دو تا خبر اینجا وجود داره، یکی خبر ضمنی است و غیر مستقیمه که این خبر انحسنه که میگه در من این نظر رو دارم، گاهی هم ممکن اینو تصریح بکنه بگه من بررسی کردم نظرم این است، گاهی هم اینو تصریح نمیکنه ولی ضمناً معلومه دیگه. وقتی میگه که فقیه حکم را در رسالش مینویسه، این مستقیم داره اون نظر کارشناسی خودش رو بیان میکنه و ضمناً و التزاماً داره میگه که من کار کردم به این نتیجه رسیدم، نظر من اینه و اون نظرم حاکی از اون حکم خداست که در متون و منابع از دید او وجود داره. اون خبر ضمنی اولش اینجا محل بحث نیست، اون که بدیه اونو نمیگیم. بله خواستیم توجه به این امر بدیهی باشه. بله اون محل بحث نیست و از اون حس خبر اون نبه هست. از حیث که خبر میده که من این مسیر رو طی کردم و به این نتیجه رسیدم، این واقعا به نبعه
کاشف
ماف زمیره. اما اینکه این گزاره کاشف از نفس الان باشه اون محل بحثه. نبع شامل خبر شخص از درون خودش میشه، منتها بحث ما رو این نیست، بحث ما رو اینه که این گزاره او واقع را حکایت میکند یا نه، به حجت یا حجت نیست. آیه شریف از این انصراف داره. بله اگر فاضل معاصری مثل ایشون دوتا پاهاشو توی یک کفش بکنه که من انصراف رو نمیفهمم و نبع هم در امور حسی به کار میره از لغتی،
لغتی هم لسان هم علمی میگن خبر.
بخونید ببینیم چی میگن، عبارتشو بخونید.
نبع میگن خبر.
خب وقت خبر چی میگن؟ شامل خبرهای غیبی که میشه، که پیغمبران و نبی که میگیم اینجوره دیگه، خبرهای غیبی حدس و نظر رو نمیگیره ولی اخبار غیبی رو میگیره. حالا چیه؟
نبع محمود و الخبر و این فلان نبع این خبره و الفعل نبعته و انبعته و استنبعته و استنبعته و الجمیع الانباء.
درست بلجم بله
مقایز فرد این چیزا رو خیلی بیشتر.
بله خب دیگه حالا
لسان هم دوباره همین
رو، حالا خبر هم ببینید چی میگن
راجعش. مطلق الخبر دیگه
اونم میگن نبه
بس عمه یه
خبر نمیگن.
نه بله خیلی بله
حروف میگه که نبه اخبار به مالای علم و مخبر هست، ولی خبر میتونه طرف مطلع هم باشه
مشتبه.
بله این تفاوت نبع و خبره، منتها تو بحث ما اثر نمیذاره. میگه نبع خبری است که طرف متوجه نیست، رضا پیامبران ها میگیم که اصلا نمیتونه متوجه بشه، حالا فرد بارز
شده.
اما خبر همجوری هم که بگی ولو میدونه میگه خبر دادن، این فرق ممکنه باشه.
مشهور تو بحث خبر بارد هم قاعده
به دلالتش
نیست،
اشکال میکنه. بله غالبا اینجوری میگن، حالا من یادم نیست ما چی گفتیم، ولی علا فرض تمامیت اون در باب خبر حسی به نظر میاد این که اون رو ما سرایت بدیم به خبر حدسی و نظریه و رأی کارشناس این بعیده. وقتی که مجتهد داره نظر خودش رو اعلام میکنه بگیم که خب یه خبری داد بریم ببینیم که چجوریه، ما اینقدر واضح و جواب میدونستیم که ببینیم اصلا نگیم، ولی در این حالا خوب شد اشاره شد.
یه تست کارشناس این تستش مشخص شد تبعیم لازم یه نفع مشخص لازم میدیم.
نه اون که حالا شرط اون چه هست درسته، این که باید وثاقت داشته باشه.
نه وثاقت تست گفته نه گفته این کار جرب و
کاز رو بده
در
بیانده
شده،
ادالت شرط کسی در باقش نه. اینا انشالله تو بحث خبر واحد اینا رو بحث میکنیم، مفصل بحث شده.
اون جایی خودش میگه اما یتسائلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، الذی صفت نبع گرفته، این نبع قابلیت اختلاف داشت، امر حدسیه.
بله از حیث این که میگه که من نظرم اینه اون مصداق خبره. بله
و حدس میزن در امور دیگه، حدس نیست از حیث قبول یا عدم قبول
نیست، نه اون دلیل و برهان و این هاست که نه
قبول عدم قبول هم ناشد حدسه.
بله
روزومن نیست.
بله نبعه در شرط نیست که خبر از امور محسوسه باشه، این درست خبر از امور مجرده و مجردات هم رو میگیره، اما اگر تو امور مجرد با استدلال داره میگه خدا هست، نمیگیم این خبر داد، این افلاطون و ارسطو یا بوعلی سینا که کار علمی کردن و بعد بر اساس اون میگن خداست یا خدا واحده، نمیگیم این خبر داد. یک فیلسوف و یک مجتهد متخصصی که میاد میگه خدایی وجود داره، معادی وجود داره، خدای واحد، خداوند واحده، نمیگیم خبر داد. ولی آدمی که به غیب متصله و مشاهده میکنه و میگه معاد هست، میگیم این خبر داد. اگه به شهود متکی باشه میشه نبع خبر، اما اگر به استدلال متکی باشه نمیگه کسی بهش خبر.
صدام شما
خبر به معنی خبر، ولی تبیین که وقتی میگه برو بررسی بکن، وقتی میگه برو
بله اون که
اون دیگه به معنی حضور کارشناس.
نه حالا ما مناسبه اینا کنار هم میگیم اینجور ظهوری پیدا میشه، ولی بله تبیین که تو کارشناسی شد و تنهایی بهترم اصلاح داشته باشه، تبیین بکن رو کارشناسی بکن. نه تو این بافت میگیم ظهورش اینه. از سال که این هم آیه شریفه نبه هست به عنوان دلیل دوم که اینجا تام نیست، و این دیگه مثل اون آیه قبل نیست که هشت مناقشهشو بشه جواب داد، این واقعا نمیشه جواب داد، به اصطلاح تام نیست. این آیه شریفه عرض شود که حالا دیگه چون وارد شدیم آیه بعدی هم رو بگیم، اینا رو میخواستیم مثلا متعرض نشیم. دلیل سوم ممکنه کسی تمسک بکنه به آیه شریفه نفر، لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. با این بیان که این آیه قول مجتهد را حجت قرار میده، لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، یکی از ادله اعتبار قول مفتی و مجتهد همین آیه شریفه است که تفقه بکند و انذار بکند. گفته شده که وقتی این لینذروا معنا پیدا میکنه، حالا ملازمه عقلیه هم نباشه ملازمه عرفیه دارد که حجت باشه قولش، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این که میگه شما حذر بکنید از اخباری که او داده است و نظری که او داده است، این مستلزم اینه که نظر او حجت باشه. همین ملازمه شبیه ملازمه هایی که در آیه ذکر مطرح کردیم در آیه نفر هم گفته شده و تمام هم هست این ملازمه عرفیه، و بر اساس اون گفته می شده که نظر فقیه و متفقه در دین این معتبره که دنبالش انذار، وجوب انذار آمده و حذر آمده. اون لعلهم یحذرونم لعلش به خاطر اون جنبه ادبی است، و الا یعنی اونا باید حذر داشته باشن. این رشته تفقه و انذار به حذر و پذیرفتن اونها می انجامد، اون پذیرفتن واجبه، چون اون واجبه پس اون انذار هم واجبه، و همه اینها وقتی ارزش داره، وقتی وجوب داره که اون نظر فقیه که در قالب انذار آمده حجت باشه. اگر این ملازمه رو ما اونجا قبول بکنیم، ممکنه کسی الغای خصوصیت بکنه، اینا به وجهیست که اونجا درسته که این آیه داره نظر فقیه را حجت قرار میده، نظر مرجع و مجتهد را حجت قرار میده، ولی امکان الغای خصوصیت داره. اینم وجهیست که در مورد این آیه مطرح شده، اینم جوابش جواب واضحیه که الغای خصوصیت از مورد فقیه به سایر کارشناسان این بعیده. شاید خداوند به دلیل خاصی این نظر کارشناسی را حجت قرار داده و موارد دیگر را حجت قرار نداده. الغای خصوصیت و تنقیه مناط خیلی سخته. این جوابیه که ازش داده شده و به همین دلیلم خیلی ساده تلقی شده، در اینی که ممکنه کسی این جواب را محل تأمل قرار بده به این که یه سیره فی‌الجمله‌ای که در کار هست اون کمک میده به این که الغای خصوصیت و تنقیه مناط شکل بگیره، ولی حالا تو سیرم یک ملاحظاتی داشته باشیم، اما وجود اون سیره کمک میده به این که این آیه رو ما عام‌تر ببینیم. اگر ما سیره چیزی نداشتیم در مراجعه به کارشناس، خب میگفتیم اینجا تعبداً به طور خاص در فقیه نظر او حجیت داده شده، اما وجود اون سیره کمک میکنه که ما دریافتمون به این شکل باشه که الغای خصوصیت بکنیم و استظهار بکنیم که این ریت فرقه بود فی دین ولی ینظر قوم هم از باب همون نظر کارشناسه. بله؟
امضا همون سیره
نه نه امضا الان نمیگیم، میگیم اون خودمون سیره حالا حرف حدیث داره ولی وجود فل جمله اون کمک میکنه که ما این رو الغای خصوصیت بکنیم، الغای خصوصیت بکنیم، این یه نگاه دیگه‌ای بونه. بله اون سیره که در بعد از یعنی استدلال خیلی ظریف دقیقی میشه، اون سیره کمک میکنه که من الغای خصوصیت بکنم. الغای خصوصیت که کردیم این یه مدل عامی پیدا میکنه، این شد امضای همه اون سیره، یعنی سیرم رو وسیع ترش کرد.
تعبیر فنیش که در بحث
الغا
خصوصیت
اصلا
مناسبت
مغروسه
در
اذهان. بله بله مناسبات مغروسه یا تعبیر شیزن مرکوزه در اذهانه که اون موجب میشه که بشه الغای خصوصیت کرد.
اشکالی به نظر میرسه اینکه تسلی حکم از محدثین به مجتهدین محل مناقشه است در آیه، چون در صدر نزول
شأن نزولش. بله اینا رو خیلی ما بحث کردیم دیگه، ده ها نکته در این آیه گفتیم، چند بارم بحث کردیم اونا، فرض گرفتیم اونا رو حل کردیم، فرض گرفتیم که این آیه شریفه اونا رو میگیره و بله الان اون تفقه و مراتبی که دارد اون زمان و الان اون جای خودش.
یعنی بله. به این راحتی هم علاوه بر سیره ای که میتونه معید ما باشه، نکته دیگه به ذهن میرسه که ما از الغای خصوصیت اصلا استفاده نکنیم. البته یه مدار دایره زیر میشه به این بیان که آیه که فرموده تفقه کنید، اول که فقیه نگفته، تفقه در دین گفته.
بله.
هر چی در مسیر تفقه قرار بگیره میشه مستاق تفقه در دین، ولو با یه مقدماتی باشه، لزوما در استنباط خود استنباط اخیر نباشه.
بله حالا من یک نکته دیگرم در آیه بگم به فرمان شما میپردازم. نکته دیگه در آیه اینه که ربطی به بحث ما نداره ولی توجه بهش خوبه، این از این سوال هست که تفقه در اینجا یعنی اجتهاد یا اینکه عامه یاد گرفتن هم رو میگیره، مثل اینکه میان تو حوزه همه که مجتهد نمیشن، تعداد زیادی یاد میگیره فوت و فن کار و مسائل آشنا میشه و بعدا میره انتظار میکنه. آیه این آیه فقط داره تفقه معنای اصطلاحی را میگه، یعنی مجتهد شدن را میگه، که البته در عمود زمان این مراتبش هم فرق داره، تفقه 700 سال قبل خیلی آسان‌تر تفقه امروز بوده، ولی به هر حال تفقه را میگه، یعنی صاحب نظر شدن را میگه. یا اینکه نه اون آشنایی هایی که برای تبلیغ لازمه اونم رو میگیره، این
عمیقه.
بله
فهم عمیقه اینجا،
اینم محل بحثه. حالا یه چیزی تو وقتی که تو فروق اللغه میریم میگه فقه این است و فهم اون و چی اونا، ولی همه اینایی که در فروق اللغه آمده در مقام کاربرد رعایت نمیشه.
روایات رو بررسی کردن،
خب
مستندات متعددی که فقه در روایات به معنای فهم متفاوت از فهم معمولی،
نه الفقه ثم المتجر، قرائن اون طرف هم داره، الفقه ثم المتجر، میخواد تجارت بکنیم به حکم رو بدون، یعنی فقیه بشو این مسئله رو بدون برو تجارت.
نه اسم مستریه، یعنی اون حاصل
میخوام بگم این استفاده شده دیگه، یعنی استعمال شده
نتیجه.
حالا هر چه باشه بالاخره الان میگه الفقه
مستر،
یعنی مطلب رو بدون دیگه، همین دیگه.
حالا روایت مثلا از نظر صادق و باقر باز متفاوت میشه، معنی فقه معنی فقه در روایت در پیامبر یا در
بله اون فرق داره دیگه. بله بله در عمود زمان تفاوتی داره دیگه در اون
سمارش. ثمرش چیه اهم از اجتهاد بگیرید؟
ثمرش اینه که از شبت که دائره آیه که بازتر شد یه مقدار کمک میده برای اون الغای خصوصیت دیگه، چون تفقه را به معنای اجتهاد اونجوری که بگیریم ممکنه بگیم با سایر کارشناسی ها فاصله اش زیاده، ولی وقتی دایره تفقه شد همون که دانستنه اطلاعی داره تو مسئله، این کمک میده برای اینکه انقای خصوصیت آسان تر باشه.
این نمید اشکالی که متعلق تفقه دینه، کار کارشناسی که موافق دین نیست، موضوعی رو تمهید میکنه برای احکام دین، اما خودش موافق دین نیست.
بله، حالا این یه نکته بود که شاید یه کمکی هم به این انقای خصوصیت بکنه. حالا اونی که ایشون میگن اینی که به زمینه اونی که من عرض میکنم اینی که فهم در دین ولو در یه گوشه جزئی که جزء مبادی و مقدماته مثلا اونم رو بگیره، حالا اینم نمیشه مطمئن به این بود، ولی اینا ممکنه کمی کمک بکنه به مسئله. حالا این دلیل سوم آیه نخل برای بحث اینجا اونقدر پاسخش ساده تلقی میشده که اصلا خیلی اصلا طرح هم نکردن، منم تو ذهنم همینطوره، ولی الان که باز یه دور مرور دارم میکنم میبینم که خیلی هم ضعیف نیست. یعنی ممکنه کسی بگه که این آیه شریفه که هم در اشراد و تقلید بهش تمسک شده و در بعضی ابواب دیگه ممکن است گفته شود که در باب نظر خبره هم آیه یک دلالتی داره و یک با ظهوری مثلا درش هست و الغای خصوصیت و تنقیه مناطی ممکنه انجام بشه، با تاکید بر همین دو سه نکته دیگه که عمدش اون ارتکازات و عرض شود که به قول ایشون مناسبات مغروسه یا مرکوزه است که موجب میشه که بتوانیم این را از خصوصیات الغا بکنیم و یه منظر عمومی تری در او ببینیم. ممکنه
بله امزارش مثلا لغوی الان امزار میکنه با معنای لغتی که مشخص میکنه.
مراجعه کنید اون بحثای سابق متعمر معروف، اینا رو بحث کردیم که انزار یعنی چی و کجا. روح قسم اینه که یونزرو اینجا یعنی یخبرو، یحذرو هم یعنی اطاعت کنه. روح آیه اینه، ما میگیم تفقه هم احتمالا معنی فقط اجتهاد نیست. آیه میگه که یه عده برن یاد گیرن اعلام بکنن مردم هم عمل بکنن،
خبر
این روح آیه اینه. بله
در معدل مجتهد عدله حجت خبر اون... واحد و اینو هست، لازم نیست به این آیه تمسک کنیم مبلغین و کارشون رو بکنیم.
نه خب حالا آیه رو که بیاریم و وقت تو تفاصیل و ظرایف تبلیغ ممکنه ازش استفاده هایی بکنیم. این که حالا هر دلیلی که آدم میاره باید فرض بکنه فقط همین یکیه و دلیل این که هر دلیلی هم رو باید مستقل آدم کار بکنه و استفراغ بس بکنه، یکی تأکد و اطمینان بیشتره در یه قاعده، یکی اینه که ممکنه یک خصائصی اینجا باشه که جای دیگه نیست. اینا احتمالش باید داد. ما هر دلیلی رو باید فرض بکنیم در عالم جز اون چیزی نیست روش کار بکنیم. اینم دو آیه دیگری است که آیه نبع خیلی سخته، ولی این آیه ممکنه یه مقداری قابل توجه هم باشه، ولی من باز با تردید عبور میکنم. تمرین کردیم که نمیشود به آیه استدلال کرد برای اینکه اختصاص به اونجا داره. در نقطه مقابل ممکنه کسی بگوید نه میشه با الغای خصوصیت و تنقیح منات با این آیه هم تمسک کرد. تمام شده، نه چیز خاصی دیگه وجود نداره دیگه. خب ما امروز خیلی مهمونای خارجی داریم دیگه، تمامش کنیم. صلی الله علیه و آله.